نه، اسم یوشه رو دوست ندارم. یعنی از آدمای نظامی خوشم نمیاد. اما در مورد کالب،
کالب یه ناخدا بود آقای آدم.
خوبه، دریا روح آدم ها رو لطیف میکنه. کالب باشه، کالب ترسک، این میتونه اسم خوبی باشه. بله، یکیشونو کالب صدا میکنیم، همونی که میگی شبیه مادرشه.
خب اسم دومی چی باشه؟
همینطوری یه چیزی بگو.
هارون چطوره؟ هرچند که به سرزمین موعود نرسید.
هارون؟ بد نیست، میشه آرون صداش کرد. آرون ترسک. خوب
نگاش کنید، با شنیدن اسمش از خواب بیدار شد.
معلوم میشه اسمشو قبول کرده.
آره. خب لی، فکر کنم دیگه بتونی کال با آرون رو به اتاقشون ببری.
چشم خواهم، همین الان. خیلی خوب کوچولا، خیلی خوب، الان میبرمتون تو اتاق خودتون. بریم.
شکرم سام،
احتیاجی به تشکر نیست بادام. حالا راحت شد.
مادام، از آلیس شنیدم که حالتون خوب نیست، اومدم حالتون رو بپرسم.
آره کیت، نمیتونم از روی تخت بیام پایین. امروز تو باید تنهایی سالون رو هدره کنی عزیزم.
باشه مادام، از اون جهت خیالتون راحت باشه، استراحت کنید.
آی تمام تنم درد میکنه، این دکتر نورتون احمقم دیگه داروهاش از سری ندارم.
دیشب داروهاتونو به موقع خوردیم؟
دیشب؟ مگه دیشب خودت به من دارو نزدی که؟
من؟ نه، من شب قبلش به شما دارو دادم. قرار بود دیشب خودتون داروهاتونو بخوریم.
واقعا کاملا حافظم خراب شده دختر.
خیلی خوب، مهم نیست. حالا به جای دیشب داروهاتون رو بخورین، بعد از یکم استراحت کاملا خوب میشین. بگیرین عزیزم، اینم داروهایی که باید الان بخورین.
متشکرم کیت. چقدر خوبه که تو مراقب من هستی، وگرنه با این حافظه خرابی که دارم معلوم نبود چی به سرم میام.
فکرشو نکنی، امیدوارم تا عصر امروز کاملا سرحال بشین.
مگه امروز عصر چه خبره؟
یه سورپریز، حالا بهتون نمیگم که چیه.
متشکرم کیت. آلیس به من گفت که تو روز تولدم ها ازش پرسید.
ای آلیس بد جنس،
شرط میبندم، نمیدونی که منم میخواستم امروز یه هدیه به تو بدم.
هدیه؟ به چه مناسبت؟
توی این مدتی که اینجا بودی کارای سالن خیلی خوب پیش رفته عزیزم. اونقدر مهربون و دلسوز کار بودی که ارزش یه هدیه رو داشتی. کیت، من همیشه آرزو داشتم یه دختر مثل تو داشته باشم. دلم میخواد بعد از من تو اینجا رو بگردونی. احساس میکنم مرگ همین نزدیکیه.
هم مادام فی این حرف رو نزنین، شما باید به خودتون مسلط باشین.
گیت دلم میخواد بعد از من تو مالکین.
حرفشم نزنید، تمام دلبستگی من در اینجا به وجود شماست مادام.
احساس میکنم خوابم میاد، خسته.
تأثیر داروه مادام، دیگه بهتر استراحت کنید، شما به استراحت احتیاج دارید.
کیت نمیخوای بدونی هدیت چی عزیزم؟
خب بذار فکر کنم. نه نمیتونم حدس بزنم.
من سند خونه و سالونو به نام تو کردم.
نه نه تو نباید این کارو میکردی. فی من لایقش نیستم.
تو خوبی، خیلی خوب. تو دختر منی، دختر عزیز من. بجور خواب افترفت. دلم میخواد به یه خواب طولانی.
مادام به نظرم شما خیلی ضعیف شدین. تا به خواب نرفتین یکی از این قرصای تقویتی رو بخورین. این قرص اینجاست. بگیری اینم یک لیوان آب.
بدش به من،
بخورینش، براتون خوبه.
متشکرم عزیزم، متشکر.
خب دیگه حالا استراحت کنید مادام، در کمال آسودگی بخوابید.
متشکرم ازت، متشکرم.
آفرین. تو چند لحظه دیگه برای همیشه به خواب خواهی رفت عزیزم، برای همیشه.
عزیزان شنونده، قسمت پنجم از نمایش شرق بهشت اثری از جان شتینبک رو با هم شنیدیم. همراه میشیم با کارشناس خوب برنامه و میهمانان گرامی که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود، رضا شفته هستم، منتقد و پژوهشگر.
به نام خدا، بهمن زارکوهن هستم، منتقد ادبیات سینما.
سلام و درود، سبیل اسکندرزاده هستم، منتقد و پژوهشگر.
سلام به شنونده های عزیز، ساناز ناروی نژاد هستم، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی.
خیلی خوش آمدید و آغاز میکنیم با کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای رضا آشفته و صحبتاشون در مورد نگاه سمبولیستی در آثار جان شتینبک.
خب توی جلسات قبل اشاره شد به اینکه آقای شتینبک یک نویسنده چند بودی هست. حالا ما به اون جنبه‌های سوسیالیستی تفکرات او یا اون نگاه زیست‌شناسی او اشاره کردیم و در این حال اون بهره‌مندی از تجربیات اجتماعی او اشاره شد. یکی از مواردی که من فکر می‌کنم دیگر توی دوره پیشرفته تر او یا تو در دوره پایانی نوشتن او اتفاق میفته همین برخورداری از نگاه سمبولیستی هست یا برخورداری از نگاه متکی بر اسطوره‌ها و آیین‌ها هست و در این حال به عنوان یک فرد مسیحی یا حالا اگر باورمند هم نیست در یک جغرافیای مسیحی بالاخره این شنیده‌ها و این مطالعات وجود داره. خیلی ها توی اروپا چه باورمند باشن به مسیحیت چه باورمند نباشن ولی تحت تأثیر این مطالعات دینی هستن، چه بخوان حالا از این مطالعات در رد یه سری عقاید استفاده بکنن چه در تایید یه سری عقاید، و بعضی از این نگاه مثلا ساموئل بکت بهره مند میشن برای این که یک سری مسائل امروزی رو در یک گستره تاریخی یا در یک باور ژرف به ما نشون بدن، که وقتی که ما دقیق تر میشیم در جزئیات میبینیم که او چقدر متأثر از عهد عتیق هست، چقدر متأثر از عهد جدید هست، چقدر این انجیل های چهارگانه رو خونده و چقدر متأثر از این انجیل ها هست، و اصطلاحا نگاه بینامتنیت چقدر قوی مورد استفاده قرار گرفته در آثار بکت. در آقای در این شرق بهشت آقای استنبک هم حالا برخلاف ساموئل بکت که حالا پنهانتر هست، این آشکارتر داره از این مطالعات یا از این باورها استفاده میکنه و خیلی آشکار راجع به مسائلی میگه که مربوط میشه مثلا به اسطوره مذهبی یا اون باور مذهبی که در آغاز آفرینش انسان هست، اون حابیل و قابیل و مسئله اختلاف اونها، اون هدیه که به درگاه خداوند میبرن یکی قبول میشه و یکی رد میشه و این انگیزه میشه برای یک حسادت و این حسادت منجر به قتل میشه. و حالا ما میبینیم این قصه توی دو تا نسل در این رمان مورد مطالعه داره به قرار میگیره و اختلاف این دو هم دقیقا در اون هدایایی هست که یکی از این پسران توسط پدرشون پذیرفته میشه و یکی از این پسران هدیهشون از سوی پدر رد میشه. این پذیرش و رد شدن تبدیل به یک حسادتی میشه و این حسادت حالا نه مثل اون حابیل و قابیل که به یک قتل مستقیم، که تبدیل به یک اتفاق ناگوار میشه و قصه رو سمت سو میده یا این قصه رو تو اون منطق تراژیک خودش قرار میده و یک اتفاق ناگوار و یک حزن و غم سنگین غالب بر رمان میشه. ما میبینیم که آقای استنبک به عنوان یک غربی، حالا به عنوان یک امریکایی که ریشه اروپایی داره و حالا یک آدم چندگانه هم هست، چند رگه هم هست و در این حال ماهیت دینیش ماهیت مسیحی هست، در این حال از این کتب مقدس بهره‌مند میشه و در یک جهان امروزی که حالا در برگیرنده تاریخ پایان قرن
داستان اصلا از سال 1850 تا 1950 اتفاق میفته.
بله 100 سال رو در بر میگیره که چه اتفاقی توی امریکا داره میفته و حالا این اتفاقها چقدر میتونه اون مبنای مذهبی داشته باشه، انگار در آغاز آفرینش هست، انگار اون مسائل دوباره داره
اصلا عناصر داستانی رو به وجود میاره. مثلا تمام اسمهایی که در کتاب اومده تقریبا یک معنا و مفهومی دارن، مثلا لی که یک خدمتکاره در واقع یک اسم خاص نیست، در واقع یک قومیته، یک سری چینی که اومدن به امریکا و مورد پذیرش واقع نشدن و به پسترین کارها وادار میشن، یا مثلا ساموئل همیلتون، در واقع ساموئل اسم یکی از پیامبران یهوده که جالب اینه که تو سوره بقره آیه 236 هم اومده، یا آرون همون هارونه که برادر حضرت موسی بوده و اونا معتقدن که نسل کشیشا از اوست، و جالبه که او به سرزمین موعود نرسید. یا مثلا کال، هم کال ابن یوفناه که نماینده قوم یهود بوده، یک 12 نفری رو موسی میفرسته به کنعان، این و اینها برمیگردن و گزارشی میدن و کال یوشع نبی، بله اینها گزارش مثبت میدن و اون 10 نفر دیگه معتقدن که نه ما نباید بریم اونجا و این 2 نفر هستن که به سرزمین موعود میرسن. و جالب اینه که در قرآن هم در سوره مائده اگه اشتباه نکنم این اومده و در ادامه توضیح این داستان هم در قرآن داستان هابیل و قابیل اومده و این خیلی نکته جالبی که در ادامه این دونه و ایشون نسای. یک نکته ای هم من میخواستم بگم علاوه بر این که مثلا اینها به عنوان یک حالا اسمی که آورده، یک حالت یه آرکیتایپ، یک کهن الگویی داره که تکرار شوندن و داستان رو یک شکلی میده، به صورت یک موتیفی در اومده. مثلا من یه مثالی براتون بزنم، در کتاب نام منسوخ اثر اورهان پاموک هم از 2 تا کهن الگوی قدیمی استفاده شده، یکی اودیپوس شهریار اثر سوفوکل و دومیش رستم و سهراب و اینها، یعنی این نویسنده با این دو عنصر به عنوان یک عنصر داستانی بازی میکنه و داستان رو پیش میبره. در اینجا هم همینه، در اینجا ما 2 تا شخصیت اصلی داریم، یعنی کال و آرون و پدرشون آدام هست. آدام در واقع همون آدم هست و هابیل و قابیل پسران آدم بودن و میبینیم بعد برادر آدام اسمش چارلز از پادشاهان اساطیری بوده و این نشان دهنده اینه که کامل یک نظام فکری اسطوره‌ای اساطیری تو ذهن نویسنده بوده که در اینجا به شکل عناصر داستانی در اومده و به صورت شخصیت ها در اومده.
روایت تکرار شوند دستی همش که داره یه جوری همش در مورد جدال خیر و شر صحبت میکنه. اگر که ما توی این داستان و حالا بطنش بریم، هابیل و قابیلی که شما فرمودین دقیقا بزرگترین جنگ بشر با خودش هست در وجود خودش، که یک نیروی شر و یک نیروی خیر در انسان نهفته است. در بر اساس اسطوره های بابلی ما داریم دختری بوده، فرزند همسر اولیه آدم بوده که بر اساس اون کهن الگو دارم عرض میکنم که اون لیلیس آدم رو پس میزنه و نافرمانی میکنه در برابر امر خدا و اون رو نمیپذیرن لیلیس رو و لیلیس میره به سمت شیطان و از اونجا لیلیس میشه زن شب و ما اینجا دقیقاً کارکرد کیت رو میبینیم که زن شبه و نگاه های و بعد کم کم با شیطان حمله است میشه و عهد میبنده با آدم و حسودی میکنه. وقتی که هوا به وجود میاد به هوا حسادت میکنه و روی این حساب قسم میخوره که من حتما تمام زنها رو که باردار بشن میکشم و زندانشون رو از بین میبرم. که ما اینجا در اسطوره ها و آیین های خودمون هم مثلا آیین آل رو داریم که معتقدن که یک آلی هست و مواظبن برای اون نوزادات از نوزادانشون حمایت میکنن و مراقبن تا 40 روز که اتفاق نیفته و اینجا کیت هم دقیقا در همون نقش ظاهر میشه که شیطانیه، که شکل مار رو داره، که در هیبت ماره و معتقد هستن که باز اون ماری که اومد و حوا رو فریب داد به یه شکلی اون لیلیت بود که اون رو فریب داد با همدستی شیطان و از اینجاست که ما کیتی رو داریم که همیشه منفوره، منفیه و به شکل مار و افعی شکله و چند بار به این قضیه اشاره میشه، دندان به دندانهایی که دقیقا اشاره میشه و این مسئله ما رو یاد لیلیس میندازه. حالا چرا این به این شکل به این سمت و سو میره؟ به خاطر اینکه
مسئله که داره نویسنده ما میخواد مطرح کنه اینه که شما جایی که زنان رو پس بشمارین و اونها رو کامل دور بکنه از اجتماع، جامعه نیاز به یک مهر مادری داره ولی انحراف پیدا میکنه.
کامل نشون میده که مهر مادری نداره و همیشه طالب مهر، مهر
طلب. بله مهر طلب هست. و چون که این ما اینجا میبینیم که جامعه زن رو طرز میکنه، روی این حساب فاحشه‌گری و اون انحرافات محبت انحرافی به وجود میاد و ما میبینیم که حتی درگیر میشن، چه کسانی، حتی شهردار هم درگیر این قضیه میشه، حتی کلانتر هم درگیر این قضیه میشه و شما حتی میبینید خدمتکار اون خونه هم که لی باشه مادرش رو از دست داده و باز قربانی همان خشونت از دست دادن، یعنی
سیستم
مرد سالارانش شده. و این چیزی هستش که من فکر میکنم که آقای جانشتانبک میخواست بهش اشاره بکنه
و به درستی اشاره کرده
که اگر زنان نباشن و اون مهر ما زنانه نباشه به انحراف کشیده میشه.
اصلا دلیل اصلی کارهای کال که همش به فاجعه منجر میشه
نه تنها کال دلیل اصلی شما میبینین که برادرش هارون هم چرا اونجا برمیگرده میگه که شما من مهر مادرانه میخوام و به همسرش به جای اینکه عشق همسرانه بخواد عشق مادرانه میخواد، عشق مادرانه طلب میکنه و در جای دیگه اصلا
این نقص روانی درش
و اصلا در جای دیگه میره و وارد گروه کلیسای کر میشه هارون و اون هم باز به خاطر اینکه یه جورای حمایت میخواد، حمایت آغوش میخواد و اونجا اون آغوش رو میگیره. و اینکه ولی کال چون که باز شبیه مادرشه، بهش گفتن تو شبیه مادرت هستی، یه جور تضاد و تناقض هم در وجودش وجود داره. اما هارون بیشتر اون مهر مادرانه رو انگار طلب میکنه که هیچ وقت هم بهش پاسخ داده نمیشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از حضور همگی شما در برنامه رویکرد. عزیزان با به پایان رسیدن زمانی که در اختیار برنامه هست با شما خداحافظی میکنیم و همگی شما رو به ایزد پاک میسپاریم تا هفته آینده که با قسمت‌های ششم تا دهم از این مجموعه نمایشی در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دل فریب بالا بلندم زیمای بی نظیر مشکل پسندم شاهکار دل نشین شیرین زبانم آزاد نشسته برده دردان جانم مجنونم از نگاه باغ تمامت با خنده پای تو افتادم به دامت تو به من مسته مسته روی تو هم ای جان تو به من که در آرزوی تو هم ای جان مهربان منی تو نیمه ی جان منی من خراب تو هم بیدارم و خواب تو هم این که باید چی کنم با دل دیوانه بمانم من تمام و کمال حیران تو در همه ها چشم شافریت گنجینه ی دل بریم یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم خودش نیست مهربان منی تو نیمه ی جان منی من خراب تو هم بیدارم و خواب تو هم این که باید چی کنم با دل دیوانه بمانم من تمام و کمال حیران تو در همه ها چشم شافریت گنجینه ی دل قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم
اینجا رادیو نمایش نشان دادن محبت و عشق و تأیید در خانواده با استفاده از الفاظ دلگرم کننده و تشویق لفظی یا عملی بسیار ضروری است و نقش بسزایی در ایجاد احساس نزدیکی، صمیمیت و اعتماد ایفا می‌کند. این احساس نه تنها باعث می‌شود اعضا احساس ویژه‌ای داشته باشند، بلکه باعث می‌شود به شکل‌گیری فضای گرم و دلسوزانه در خانه نیز کمک کند. ارتباط کلامی نیز دلالت بر این دارد که هر یک از اعضای خانواده در مسائل خانوادگی حرفی برای گفتن دارد و منجر به ایجاد احساس حمایت و درک متقابل اعضا می شود که نتیجه آن به وجود آمدن روابط عاطفی ناگسستنی است.